ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات ایران و گروه 5+1 شنبه از سر گرفته می شود. آمریکا یک ناو هواپیمابر خود را از منطقه خلیج فارس خارج می کند. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به تهران سفر می کند. با درود فراوان، کیانه معنوی هستم. مذاکرات سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای درباره پرونده هسته‌ای ایران نیمه شب جمعه پایان یافت. به گزارش رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات میان هیئت ایرانی و گروه 5+1 صبح شنبه از سر گرفته خواهد شد. مذاکرات سه جانبه جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از سه ساعت برای تنفس متوقف شد و پس از سرگیری اعلام شد که ادامه مذاکرات صبح شنبه خواهد بود. همکنون وزرای خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا و ایران در ژنو حضور دارند و قرار است وزیر خارجه روسیه نیز وارد ژنو شود. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که به ناو هواپیماپر نیمیتز دستور داده شده منطقه خلیج فارس را ترک کنند. این ناو هواپیمابر برای انجام عملیات نظامی احتمالی در سوریه به منطقه اعزام شده بود. ناو هواپیماپر نیمیتز قرار بود در ماه اوت از منطقه خارج شود، ولی نگرانی غرب از امکان استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی سبب شد وزارت دفاع آمریکا مدت مأموریت آن را تمدید کند. همکنون ناو هواپیمابر هری ترومن در منطقه خلیج فارس است و دیگر ناوهای جنگی آمریکا در دریای مدیترانه هستند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولان برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های مقیم وین، مقر آژانس خبر داده که آقای آمانو دعوت علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای سفر به ایران را پذیرفته است. هفته گذشته هیئت نمایندگی ایران پیشنهاد جدیدی برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات مربوط به برنامه اتمی‌اش به آژانس ارائه کرد. جزئیات این پیشنهاد منتشر نشده، ولی مقامات ایرانی اظهار امیدواری کردند این طرح جدید و همزمان با آن مذاکرات سیاسی با گروه 5+1 بتواند در مدت کوتاهی به کاهش تحریم‌ها و حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی منجر شود. امیدواری به رسیدن توافقی بین ایران و قدرت‌های غربی بیش از هر زمان دیگر است. مذاکرات در ژنو به گونه‌ای پیش رفته که هیچ بعید نیست نخستین گام‌های عملی برای توافق طرفین برداشته شود. یکی از محورهایی که این بار ایران بر آن اصرار داشته، برچیده شدن تحریم‌ها یا دست کم کاهش تحریم‌ها بوده است. همکارم آرش حسنیا از مرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی پیشینه اتحادیه اروپا، پرسیده در صورت توافق احتمالی بین طرفین، امیدواری به کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تا چه اندازه می‌تواند واقعی باشد؟ مهداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا:
من تصور می‌کنم با توجه به اعلامیه‌های رسمی که هم مقامات اتحادیه و هم مقامات آمریکایی در چارچوب این مذاکرات در حال انجام دادن، این یک آزادی خوشبین ولی محتاطانه‌ای رو ایجاد کرده که در گام اول ما هرگاه مذاکرات همینطور که پیش رفته ادامه پیدا کنه و نتیجه مثبت باشه، شاهد این باشیم که بعضی از تحریم‌ها به صورت محدود در دوره زمانی که گام‌های بعدی دیده بشه از طرف هر دو سو، ولی به ویژه از طرف ایران، همچنان شفاف برداشته میشه تا اون موقع اینا برداشتن شده همیشه دیده بشه، این الان بسیار نزدیک به ممکن شده و این چارچوب میشه گفتش که حتی سخت‌ترین لابی‌هایی که در امریکا و در اسرائیل بودن کم و بیش اینو پذیرفتن که برداشتن برخی از تحریم ها تصمیمیه که نمیشه دیگه این رو منحرف کرد و در این چارچوب خوشبینی در حال حاضر در ژنو و در اتحادیه اروپا به ویژه اومد.
آقای امادی، پیش از این بسیار شنیدیم که برداشته شدن تحریم ها فرایندی مشکل، دشوار و زمانبر خواهد بود. به نظر شما از زمان شکلگیری اولین توافق جدی بین ایران و قدرت های غربی چقدر زمان لازم هست تا شاهد عملیاتی شدن برداشته شدن، همونطور که شما گفتید، محدود تحریم ها باشیم؟ و این برداشته شدن تحریم ها از چه حوزه هایی شروع خواهد شد و در چه حوزه هایی از اقتصاد اتفاق میفته؟
آقای مشاهده شما درسته و یادآوری که شما کردید، همونطور که تحریم ها مدیریتش و معرفیشون زمان بود و این ها پله به پله و گام به گام بود، برداشتن این ها هم دست کم در مراحل نخست پله به پله و زمان برخواهد بود. من تصور میکنم که در خود چارچوب واقع بینانه ما 3 ماه احتیاج خواهیم داشت که اولی تصمیم برداشتن تحریم‌ها وقتی که گرفته شد اولین اثر اینها رو در باز شدن برخی از کانال‌های تجاری و بانکی و حمل و نقل به ویژه من اینجا تاکید میکنم ببینیم. ولی اینجا من یه یادآوری کنم که مثلا در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی ما لااقل از طرف شرکت های امریکایی شاید چیزی نزدیک 12 ماه وقت ببره، چون اینجا باید کنگره رو راضی کرد که محدودیت ها رو برداره. اما در بقیه موارد اینها رو میشه دید که یک خط زمانی بین 3 ماه تا 9 ماه ما ببینیم که اینا گام به گام برداشته خواهند شد.
آقای امادی، اگر بخواهید برداشته شدن تحریم ها رو به لحاظ مرجع صدور تحریم ها اولویت بندی کنید، کدام یک از تحریم ها راحت تر و ساده تر برداشته میشن؟ با توجه به شناختی که شما از ساختار اتحادیه اروپا دارید و مدت ها مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا بودید، آیا تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران آسان تر کاهش خواهد یافت و برداشته خواهد شد، یا تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران؟
من تصور میکنم که تحریم هایی که در سطح اتحادیه اروپا اعمال شدن اینها ساده خواهند بود برداشتنش، نظر کوششی که رفع تحریم ها خواهند داشت و مخالفت یا مقاومتی که در مقابل برداشتن اینها باشه در اروپا تقریبا وجود نداره. در اروپا تقریبا ما یک هماهنگی و همفکری کلی داریم که در حال بازگشت ایران حوزه تجاری و اروپا صاحب بازگشت شرکت های اروپایی به ایران هستند. در امریکا متاسفانه ما الان به کنگره داریم که بخشی از این کنگره بسیار بسیار سخت موضع گرفته در مقابل ایران و اونجا من تصور میکنم میزان کوششی که نیاز خواهد بود که این تحریم های امریکا برداشته بشه تمام بیشتر خواهند بود و این اشکالی هم نداره، چون به هر حال ما بیش از 32 ساله که حداقل بخش بزرگ تقریبا تمام تجارت خارجی ما با غرب با اروپا بوده و در این چارچوب برگشت امریکا بسیار خوب البته برای مهم میبینه که ایران میتونه صبر کنه که تا اون مراحل مذاکره با کنگره انجام بشه و نتیجه توافق بین ریاست جمهوری امریکا و کنگره امریکا باشه.
مرتاد امادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا. اکنون شهرام رفیزاده و رضا ولیزاده روزنامه‌های امروز بامداد ایران را ورق می‌زنند.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در گزارشی با تیتر پروژه بازگشت با هدف استحاله نوشته که اخیراً اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دستور داده به وزارتخانه‌هایی مثل وزارت امور خارجه و همچنین وزارت اطلاعات که یک کمیته تشکیل بدن و این کمیته به عنوان کمیته بازگشت نام خواهد گرفت تا ترتیبی بده که ایرانیان مهاجری که خیلی مشکلی در ایران ندارن بتونن به ایران برگردن. اما روزنامه جوان در گزارش خودش نوشته که این اقدام دولت آقای روحانی اقدام قابل قبولی نیست، به این دلیل که دولت آقای احمدی نژاد هم با تشکیل یک کمیته مشابه قصد داشت که ایرانیان خارج از کشور رو برگردونه یا حداقل اونهایی که حاضر به سرمایه گذاری هستند رو وارد ایران بکنه که نتیجهش عواقب خوبی برای جمهوری اسلامی نداشته. روزنامه جوان تاکید کرده که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی باید هوشیار باشند، چرا که ممکن است این افراد برگردن و در ایران بار دیگر ناآرامی ایجاد بکنند.
اما روزنامه جامع جم از افزایش آمار کسانی که به قاچاق مواد مخدر اشتغال دارن یک گزارشی داره. استناد این روزنامه به چه آماری هست؟
روزنامه جامع جم که خودش نزدیک است به، یعنی وابسته است به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این آمارها رو هم از یک برنامه مناظری که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی پخش شده منتشر کرده، اما آمارها خیلی قابل توجه هست. به نوشته این روزنامه حدود 800 هزار نفر در ایران به کار قاچاق و توزیع مواد مخدر مشغول هستند. این آمار رو هم روزنامه جامع جم نوشته که آقای بابک دینپرست معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی در ستاد مبارزه با مواد مخدر در این مناظره اعلام کرده. علاوه بر این ایشون گفته که در سالانه حدود 13 نفر در دهه نیمه دوم دهه 80 بر اثر مواد مخدر روزی 13 نفر جان خودشون رو در ایران از دست می‌دادن، اما در حال حاضر این رقم به 8 نفر رسیده. آقای امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم گفته که 17% مواد مخدر تولید در افغانستان در ایران مصرف میشه.
اما شهرام، روزنامه قانون گزارشی داره درباره موج تازه خرافه گرایی در ایران و جزئیات بیشترش رو تو برامون بگو.
بله، در این گزارش روزنامه قانون نوشته که موج تازه خرافه‌گرایی در ایران همچنان میتازد و اونطوری که این روزنامه نوشته در دیوار شهر تهران به نوشته روزنامه قانون پر است از آگهی هایی که در اون آدرس دعانویس و جادوگر و از این اشخاص معرفی شده و بسیاری هم از سطوح مختلف اجتماعی به این افراد مراجعه میکنن، پولها و هزینه های بسیاری خرج میکنن. روزنامه قانون یک یادداشت هم انتقادی منتشر کرده در این باره. آقای سعید محیط‌فر این جامعه شناس این یادداشت رو نوشته و تاکید کرده که چون دولت گذشته ایران دولتی خرافه پسند بود، مردم هم خرافه گرا شدند.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز. بر اساس پژوهشی جدید که به تازگی در نشریه فرهنگستان ملی علوم منتشر شده، در کهکشان راه شیری، جایی که زمین ما هم ذره کوچکی از آن است، میلیاردها ستاره دیگر هم با ابعاد زمین وجود دارند. دانشمندان در حال بررسی احتمال وجود حیات بر روی این سیاره‌های مشابه زمین هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پژوهش جدید نشان می‌دهد که سیاره‌های شبه زمین در کهکشان راه شیری به دور ستارگانی شبیه به خورشید می‌چرخند و در منطقه‌ای موسوم به گیسوطلا قرار دارند. منطقه گیسوطلا یا گلدیلاک منطقه‌ای است نه زیاد گرم و نه زیاد سرد. در نتیجه می‌تواند محیطی مساعد برای شکل‌گیری حیات باشد. ستاره شناسان موفق شدند با بررسی داده‌های گردآوری شده توسط سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا شمار ستاره‌های کهکشان راه شیری را دست کم 8.8 میلیارد تخمین بزنند. جالب آنکه هر کدام از این ستاره‌ها در مدارهای دارای دمای قابل زیست خود سیاره‌هایی با ابعاد زمین دارند. اما در برابر چنین رقم بالایی از سیاره‌های شبیه زمین، این سوال مطرح می‌شود که احتمال وجود حیات بر روی این گویی‌های گردان در فضا چقدر است؟ جف مارسی، یکی از نویسندگان گزارش علمی اخیر از دانشگاه کالیفرنیا، در پاسخ به این پرسش گفته است تنها در کهکشان ما 8.8 میلیارد بار تاس حیات ریخته شده است. دانشمندان در این مرحله میگویند که گام بعدی برای کشف حیات بر روی این سیاره‌ها پیدا کردن جو پیرامون آنها به کمک تلسکوپ‌های قدرتمند فضایی است، اقدامی که به گفته پژوهشگران در شرف اجراست. این تحقیق میتواند به سرنخ‌های بیشتری درباره وجود حیات احتمالی بر روی سیاره‌های کشف شده برسد. علاوه بر این، محاسبات دقیق و بررسی 4 ساله مشاهدات تلسکوپ کپلر حاکی از آن است که در کهکشان راه شیری تقریباً از هر 5 ستاره یکی از آنها از نظر ابعاد، رنگ و سن شبیه خورشید منظومه شمسی است که هر کدام چند سیاره شبیه زمین را هم در مدارهای اطراف خود دارند.
و میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری. با الان ساعت 9:14:50 از شما دعوت میکنیم تا 15 دقیقه دیگر همراه با فشرده خبرها با ما باشید.